ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. پاناما از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئله قاچاق سلاح به وسیله کره شمالی را بررسی کند. نیروی انتظامی اعلام کرد از تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما جلوگیری می کند. یک مقام رسمی احتمال سهمیه بندی آب در تهران را تکذیب کرد. سلام و روز بخیر. پاناما روز چهارشنبه گفت از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که موضوع قاچاق اسلحه توسط کشتی کره شمالی را مورد بررسی قرار دهد. ماموران پاناما روز دوشنبه تجهیزاتی را در یک کشتی حامل شکر یافتند که احتمال دارد مربوط به قطعات موشکی باشند. پس از کشف این محموله تمامی 35 خدمه این کشتی بازداشت شدند و ناخدای کشتی نیز تلاش کرد گلوی خود را ببرد. کوبا روز سه‌شنبه گفته بود تسلیحات یافت شده در این کشتی برای تعمیر به کره شمالی بازگردانده می شده و شامل قطعاتی اوراق شده بوده است. سازمان ملل متحد کره شمالی را به دلیل نادیده گرفتن مقررات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای تحت تحریم قرار داده و همچنین مقررات سختی بر محموله‌های تسلیحاتی این کشور اعمال می‌کند. پس از آنکه فراخوانی برای تجمع امروز پنجشنبه سینماگران در مقابل خانه سینما منتشر شد، نیروی انتظامی اعلام کرد هر گونه تجمع بدون اخذ مجوز جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ امروز پنجشنبه گفت هر گونه تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما تنها با مجوز وزارت کشور یا شورای تامین استان ممکن است. بنابر گزارش ها خانه سینما دوشنبه شب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پلمب شد تا به گفته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به خانه اصناف سینمای ایران تحویل داده شود. این اقدام با اعتراض و تجمع تعدادی از سینماگران در مقابل خانه سینما همراه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره خانه سینما پلمب شدن ساختمان این نهاد صنفی را تصرف عدوانی نامید و افزود به غیر از مراجع قضایی هیچ شخص دیگری حق پلمب هیچ مکانی را ندارد. یک مقام رسمی در ایران میگوید هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی آب در استان تهران وجود ندارد. محمد پرورش، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که به ازای هر نیم تا یک درجه افزایش دمای هوا، مصرف آب در تهران بالغ بر 100,000 متر مکعب افزایش می‌یابد. با این حال، این مقام مسئول گفته است در صورت صرفه‌جویی مشترکان مشکلی پیش نخواهد آمد. آقای پرورش همچنین گفته است که سال گذشته میزان مصرف آب روزانه در شهر تهران بیش از 2.5 میلیون لیتر مکعب بوده است، اما امسال این میزان 11% افزایش داشته است. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید به رغم شکست آزمایش اخیر یک سامانه دفاع موشکی، کار بر روی این سامانه 1 میلیارد دلاری ادامه می‌یابد. جیمز میلر، معاون وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه با اشاره به پیشرفت‌های ایران و کره شمالی در ساخت موشک از اهمیت این سامانه دفاعی حمایت کرد. او تأیید کرد که در آزمایش موشک این سامانه دفاعی سومین قسمت بدنه آن نتوانسته است جدا شود. آقای میلر ضمناً که این موضوع را غیر عادی خواند، از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرد. عزیزان شنونده، اگر طالب گپ و گفتی با رادیو فردا و دیگر شنوندگان هستید، یکی از شماره‌های پیامگیرهای ما هست 201-202-828-7220 201-202-828-7220 و نوبت میرسه به بازپخش بخش 15 سلسله برنامه‌های 30 جنجال یک رئیس جمهور، کاری از وحید پوراستاد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید. کمتر از یک سال است که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری رسیده است و هنوز مقامات بلندپایه کشورهای غربی او را به طور رسمی به کشورشان دعوت نکردند. در چنین شرایطی محمود احمدی نژاد شروع به نوشتن نامه‌های بلند خطاب به آنان می‌کند. البته نامه‌هایی که هیچ پاسخی از گیرندگان آنها دریافت نمی‌کند. محمود احمدی نژاد اولین نامه را در اردیبهشت ماه سال 1385 برای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا می‌نویسد. نامه‌ای طولانی در 18 صفحه. محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران درباره محتوای نامه به رئیس جمهور آمریکا:
ادب اسلامی اقتضا میکنه که ما ابتدا به ساکن متن رو منتشر نکنیم. الان هم منتظریم در ادامه کار ببینیم عکس العمل و رفتار مخاطب نامه چگونه خواهد بود. اونجا تصمیم میگیریم.
محمود احمدی نژاد در این نامه حمایت آمریکا از اسرائیل را محکوم و از اشغال نظامی عراق توسط این کشور انتقاد میکند. در این نامه رئیس جمهور ایران از همخوانی نداشتن اعمال آمریکا با آموزه‌های عیسی مسیح ابراز نگرانی می‌کند و همچنین ابراز تأسف می‌کند که چرا برخی متهمان در آمریکا وکیل ندارند یا مدت بازداشت آنها به درازا کشیده شده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه در نامه آقای احمدی نژاد نکته تازه‌ای دیده نمی‌شود، این نامه را بی اهمیت تلقی می‌کند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران:
بحثی که ما مطرح کردیم حرفهای ملت ما و حرفهای دل ملت ایران بود. دیدگاه‌ها و اعتقادات و نقطه نظرات ملت ایران و نگاه ملت ایران به مسائل جهانی و راه‌های برون رفت از مشکلاتی که امروز بشریت از اون رنج می‌بره.
چند روز بعد از این نامه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران نامه رئیس جمهور ایران به جورج بوش را از الهامات خدا دانسته و توصیه می‌کند این نامه را همه بخوانند و در مدارس و دانشگاه‌ها خوانده شود و صدا و سیما نیز مکرر آن را بخوانند. روز بعد از این سخنان مهدی کروبی رئیس سابق مجلس ایران نامه‌ای علنی به آقای جنتی می‌نویسد و ضمن اغراق آمیز خواندن توصیفات او می‌نویسد: به همان اندازه که شما از نامه آقای احمدی نژاد مبهوت شدید، من از سخنان شما مبهوت شدم. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس:
آقای کروبی انتقاد جدیش از آقای جنتی این بود که چرا یک نامه عادی رو که در واقع مورد نقد بسیاری از سیاسیون هم قرار گرفته، کارکرد مفیدی هم نداشته، مخاطبانش هم حتی بهش پاسخ نگفتند رو الهامات خداوند توصیف کرده. نگرانی آقای کروبی این بود که تعبیراتی چون الهامات خداوند یا معجزه هزاره سوم، کتابی که بسیار چاپ و تکثیر شد با هزینه دولت، یا دولت برآمده از زیارت عاشوراهای مردم، یا دولت مورد رضایت امام زمان، اینها ادبیاتی است که در سطح حاکمان داره تکرار میشه و این میتونه جریان خطرناک قالیان رو باز تولید بکنه و لطمه بزرگی به عقلانیت اسلام و مسلمانان و روحانیان بزنه و مردم رو از اونها منزجر بکنه.
رئیس جمهور ایران پس از برخورد سرد مقامات آمریکایی و بی پاسخ ماندن نامه‌اش از رئیس جمهور آمریکا درخواست مناظره تلویزیونی میکند، اما این درخواست هم با بی توجهی مقامات کاخ سفید همراه می شود. رئیس جمهور ایران این بار تصمیم می گیرد نامه ای به مردم آمریکا بنویسد. به فاصله کوتاهی از نامه محمود احمدی نژاد به رئیس جمهور آمریکا، او بار دیگر در شهریور ماه سال 1385 نامه ای به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می نویسد. هولوکاست، سیاست های اسرائیل، وضعیت مردم عراق و راهکار برون رفت از شرایط دشوار بین المللی برای به توصیف او اداره بهتر جهان، چهار محور اصلی نامه محمود احمدی نژاد به صدر اعظم آلمان است. نامه‌ای که بار دیگر برای آن پاسخی دریافت نمی‌کند و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با تلویزیون ZDF می‌گوید این نامه ارزش پاسخگویی ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران:
ارسال نامه رئیس جمهور میبایستی از طریق کار کارشناسی انجام بشه و من با تجربه‌ای که در وزارت خارجه داشتم هیچ کدوم از این نامه‌ها در سطوح کارشناسی انجام نشد تا برسه به سطح خود رئیس جمهور، بنابراین با عده‌ای از حلقه‌های نزدیک خودش این کار رو انجام میده. نکته دوم این که نگاه کنیم آقای احمدی نژاد برنامه‌ای برای سیاست خارجه نداشت. وقتی که او رو به اندازه‌ای بالا می‌دارن که معجزه هزار سوم محسوب میشه، او خودش رو در مقام مقام یک رئیس جمهور نه، بلکه در مقام یک پیامبر میبینم، چنانی که در تاریخ هستش که پیامبر اسلام به کسرای ایران و به قیصر روم نامه نوشت. این خودش رو در اون ظرفیت میدید که میبایستی چنان مکاتباتی رو بکنه. این برنامه سیاست خارجی اون برنامه سیاست اسلام گستری است، تا اینکه در صدد مثلا تجدید روابط کشور با کشورهای همسایه یا تنش‌زدایی باشه. در واقع آقای احمدی نژاد در یک سلسله از توهمات گیر کرده بود که بدون پاسخ ماندن نامه ها، پس از چندین و چند نامه تازه به او تفهیم کردش که اینها آب در هاون کوبیدن هستش و در دنیای دیپلماسی نه بدین گونه رفتار میکنن و نه بدین گونه باب مراوده رو با کشورهای دیگر آغاز میکنن.
محمود احمدی نژاد که از این نامه ها نتیجه نمی گیرد، بیکار نمی نشیند و در ادامه نامه نگاری های بیپاسخ خود، این بار نامه‌ای به ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه و رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا می نویسد. او همچنین نامه‌ای به پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان می نویسد و حدود یک ماه بعد پاپ پاسخ او را می دهد و خواستار گفتگو با تهران درباره وضعیت کلیسای کاتولیک در ایران می شود. پس از یک وقفه یک ساله در سال 1386، محمود احمدی نژاد این بار نامه‌ای به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه می نویسد. محتوای نامه منتشر نمی شود، اما نشریه لوماند از قول منابع دیپلماتیک می نویسد که لحن نامه زننده و تهدیدآمیز است. هرچند مجتبی ثمره هاشمی از مشاوران ارشد رئیس جمهور ایران به خبرگزاری های داخلی می گوید آنچه که از محتوای این نامه در برخی از رسانه ها از جمله لوماند منتشر شده اکثرا تحریف شده است. نشریه لوماند نوشته بود محمود احمدی نژاد در این نامه نیکولا سارکوزی را فردی جوان و بی تجربه خطاب کرده و از او خواسته روابط دو کشور را از بین نبرد. گفتگوی محمود احمدی نژاد با خبرنگاران خارجی درباره نامه به رئیس جمهور فرانسه.
ما پیام سختی رو به رئیس جمهور فرانسه ارسال کردید که در مورد پرونده هسته‌ای شما بود. آیا این پیامدی تأثیری بر گفتگوهای شما با فرانسه تأثیر خواهد گذاشت؟
من نامه‌ای که برای آقای سارکوزی فرستادم، نامه من نامه سختی نیست. شما از کجا متوجه شدید که نامه سختی است؟ نامه درباره روابط دو جانبه بین ایران و فرانسه هست. اتفاقا تقریبا در اون هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای نشده است الا یک اشاره کوتاه. اصلا موضوع نامه درباره روابط در گذشته، امروز و آینده است.
با انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا، محمود احمدی نژاد برای او پیام تبریک می‌فرستد. رسانه ها می نویسند او پاسخی از پیام تبریک خود دریافت نکرد، اما پس از مدتی بار دیگر دست به کار می شود و نامه‌ای به باراک اوباما می نویسد. حادثه حمله به برج های دوقلوی تجارت جهانی و سیاست این کشور در مبارزه با تروریسم محور مهم نامه او اعلام می شود. بار دیگر رئیس جمهور ایران پاسخی دریافت نمی کند. نامنگاری های بی پاسخ او این بار با انتقاد چهره های سیاسی اصولگرا از جمله احمد توکلی نماینده مجلس مواجه می شود. محمود احمدی نژاد و واکنش او به این انتقادات.
ما آمدیم نامه دادیم، به نامه ما ایراد میگیرن، بعضی اصلا عقبن. بابا در دنیا امروز دیپلماسی عمومی مطرحه، این علم روزه. دیپلماسی عمومی، من نامه میدم به آقای اوباما، این نامه به آقای اوباما نیست، نامه به کل بشریته. نامه میدم به آقای بوش، به کل بشریته، یعنی افکار عمومی رو میاره در جهت ما.
در نهایت پس از نامه‌نگاری‌های متعدد و بی‌پاسخ، این اقدام محمود احمدی نژاد برای باز کردن باب گفتگو با کشورهای غربی و آمریکا با شکست روبرو می‌شود. منتقدین او این سیاست را سیاستی شکست خورده در کارنامه دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد توصیف می‌کنند. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد برکناری وزرا در کابینه نهم را ورق می‌زنیم.
این کابینه برای اولین بار راه را برای نگاه جدید در عرصه مدیریت کشور باز کرده است.